الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحث تفکر که خدمت سروران گفتگو میکردیم، یه سری مواردی را از تعریف تفکر و مسائل مربوط به تفکر گفتگو کردیم که غرض و هدف و منظور از واژه تفکر و مفهوم تفکر در منظومه عرفان روشن بشه. چند جلسه راجع به این گفتگو کردیم دیگه. مطلب بعد، حداقل پایه تفکر و مفهوم عقل را یه گفتگوی باز میکردیم. عقل شاید بیش از 70 شاخصه، شاید که نه قطعا بیش از 70 شاخصه برای عقل ما در متون دینی داریم که عقل چیه، از کجا بفهمیم، چقدر دارای عقل هستیم، عقل داریم نداریم، چند درصد داریم، چون عقل یک امر دارای مراتب دیگه. مثلا اعقل الناس یعنی کسی که عاقل تره، عقل کم و زیاد شدنیه، با بعضی از کارها کم میشه، با بعضی از کارها زیاد میشه. اون حداقل پایه‌ای که این هنوز به مفهوم عقل در عرفان نمیرسه، اون تا پایه. مثلا اگر 10 ویژگی داره، این مثلا 1/10 اینه. این پایه‌ای که این که میگیم این عقل عرفانی نیست، نه اینکه این عقل نیست، یعنی عقل عرفانی فراتر از اینه. مثل این که میگن نماز خوندن که عبادت نیست، یعنی عبادت مطلوب اینه که نماز باشه، نوافل باشه، نماز شب باشه. توجه فرمودین؟ یعنی این مقدار هست، ولی آنچه عقل در مفهوم قرآن و عرفان هست بیش از این هاست. به هر صورت اجزاء مفهوم عقل حداقل پایه‌اش، البته این که میگیم حداقل پایه همین قابل گسترش هم هست، یعنی همینا اگر توسعه مفهومی پیدا کنه معانی گسترش یافته تری هم داره. این 4 تاست که عرض میکنم. 1، تشخیص. اولین کاری که عقل میکنه تشخیصه. تشخیص در امور مفهومی و واقعیت ها و بطلان ها، بطلان در مقابل واقعیت، چه هست چه نیست، چه چیزای حقیقته چه چیزای واقعیت نداره. پس تشخیص حق و باطل به معنای تکوینی هست و نیست ها، وهم توهم از واقعیت، صحیح و خطا در حیطه اندیشه، و تشخیص خیر و شر یا نفع و ضرر یا حق و باطل یا درست و غلط در حیطه عملها، در حیطه کارها، یعنی تصمیم و رفتار. اولیش تشخیص درست و غلط در حیطه اندیشه هاست، افکار. دومی درست و غلط در حیطه رفتار و صفات. قبلا شاید به مناسبت های این بحث گفته شده، ما سه تا لایه داریم. یک لایه خارجی، خارجی ما رفتاری که انجام میدیم. شما از بنده جز رفتار که چیزی نمیبینین دیگه، نه؟ از کجا بگیم فلانی متکبره، فلانی متواضعه، فلانی مثلا حسوده؟ حتی سعی کنی هیچ وقت فلانی اینجوریه اونجوریه نگیم. چی کار داریم آدم بگه؟ خدا به عبادش خبیر بصیر، و ما هم مأمور ارزیابی بندگان خدا نیستیم. ولی به هر صورت حسد، تکبر، تواضع، توکل، این فلانی خیلی توکلش قویه، این از کجا فهمیدیم؟ ما ازش هیچ چیز جز رفتار که نمیبینیم. از این بررسی رفتارش، مثلا که مثلا با یک کسی رقابت داشت، پشت سرش غیبت کرد، کارش رو کوچک کرد، میگه مثلا فلانی حسود نسبت به فلانی. وگرنه حسد که خودش رفتار نیست، بروز نداره. بروز خلقیات، حالات، صفات، روحیات، ویژگی های نفسانی از طریق رفتار هاست دیگه. مثلا یکی بخیله، بخل یه حالته، حالت نفسه. این بخل به صورت یه سری رفتارها بروز میکنه. به همین خاطره که گفتن اگر کسی یه ویژگی نفسانی منفی داشته باشه اما بروز نده، گناه براش محسوب نمیشه. مثلا آدم نسبت به یکی حسد میکنه، همین مقدار چون حسد محرک میشه که آدم چیکار کنه؟ غیبت کنه، ازش بدگویی کنه، کارش کوچیک جلوه بده، بهش توهین کنه، اهانت کنه. درسته؟ محرکه. وقتی آدم بروز نمیده یعنی ترمز میکنه. همین مقدار که تقوا به خرج میده، جلوی خودشو میگیره و این محرکه رو نگه میداره و نمیذاره آشکار بشه، همین باعث میشه که کم کم اگر این رو مستمر انجام بده، هم براش خطا که نمی نویسن با اینکه اون یک ویژگی بده دیگه، هم اگر واقعا این حال را داشته باشه که بخواد اصلاحش کنه، با همین یکی از راه‌های اصلاح امور منفی باطنی یعنی حالات منفی، صفات منفی، رذایل اخلاقی، همین خویشتنداریه، جلوگیری ازش. و بلکه عمل به جهت عکسشه. به کسی که آدم نسبت بهش کینه داره یا حسد داره، اقتضاء اون حالت چیه؟ این که بره بهش بدی کنه، برعکس انجام بده، بره بهش خوبی کنه. هم حال خودش خوب میشه، هم حال اون فرد خوب میشه. خب برصد اینو برای این عرض کردن که ما خارجی ترین لایه‌مون که ما فقط همینو از همدیگه میتونیم تشخیص بدیم، رفتارهامونه. این یک منتها این رفتارها هیچ کدامش نیست الا اینکه ریشه در یک روحیه داره، یک حالت داره، یک خلق داره. حتی رفتارهای ساده‌ای مثل اینکه مثلا یه نفر با ریشش مدام بازی کنه، یه نفر با دکمه هاش اینجوری بود، وقتی حرف میزنه مثلا با دکمه هاش برمیره، مثلا بچه‌ای که این کارو میکنه معلم اگه بگه دستتو بنداز، دستشو بندازه به تتفزی میفته، دست پاشو گم میکنه. یعنی این کارش ریشه در چی داره؟ مثلا یه استراب داره، داره با این حالت اون استراب شو مثلا کنترل میکنه. هیچ چیزی نیست الا اینکه ریشه در یک حالتی داره. هیچ رفتار انسان مکانیکی نیست، کوک شده نیست، همش ریشه در حالات داره. خب یا یک حالت یا مجموعه ای از حالات با هم دست به دست هم میدن، مثلا مجموعه بخل و حرص و حسد با هم یه معجونی از خباثت میسازن، یه رفتاری سرپروز میده. خب این دو، حالا این رفتارها که ریشه در خلقیات داره و منشأشه حالت علت داره، علیه رابطهشون رابطه علیه. بخل یک سری رفتار ایجاد میکنه، حسد یه رفتارهای ایجاد میکنه و الاخر. اینا خودش از کجا نشأت میگیره؟ یعنی چرا شما مثلا سخاوتمند شدید مثلا یکی دیگه بخیل شده؟ اونم ریشه در یه لایه درونی تر داره و اون هم تفکر انسانه. خلقیات، روحیات، افکار، باورها، عقاید، اینا ببخشید خلقیات و روحیات و صفات و اینا حالات، اینا ریشه در یک سری باورها و تفکرات دارن. مثلا اگر کسی واقعا این براش جا بیفته که هیچ کاری از عهدش بر نمیاد، اون وقت چجوری حال دعا درش شکل میگیره؟ حال توکل ایجاد میشه. ببینید یه وقتی شما الان تا دم در میخواین برین، یه خدا کمک کن من تا دم در برم، این دعا دعای واقعیه. سوار ماشین میشین برین مثلا خونتون، یه وقت سوار ماشین میشین تو جاده، این خدا مثلا فالله خیر حافظا و هو، خدا حفظ کن. یه وقت سوار هواپیما میشین که برین توی مثلا شهر دیگه، برین شهر دیگه، درست شد؟ اونجا هم میگن خدا به سلامتی برسیم. یه وقتی سوار هواپیما شدین، هواپیما افتاد تو چاله های هوایی، تکونای شدید میکنه، اون هم میگن خدا به سلامت برسیم. یه وقتی هم مهماندار هواپیما میگه متاسفانه ما دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، میگه بله در حال سقوطیم، اون وقت هم میگن خدا کمک کن سالم بمونیم. حال دعا تو این چند حالت یکیه؟ چه فرقی کرد که حالتون عوض شد؟ فکری که داشتین، باوری که داشتین تغییر کرد. اینجا باورتون اینه که میریم دیگه، به سلامت هم میرسیم دیگه، قرار نیستش که از بین بریم که. معلومه که من چهارچرخ سالمه، ماشینم داره میره، میخوایم بریم خونه دیگه، درسته؟ تو اون هواپیما هم همینطور دیگه، الحمدلله هواپیمای درجه که گرفتیم خلبانش هم که خوبه، سالم، زنده است، کمک خلبان هم هست اگه اون یک کارش بشه. و سال سوم چی شد؟ من به کسی تکیه دیگه نمیتونم بکنم. اگه کسی تو همه کارهاش همینطور باشه، این رو باور کنه که هیچ، همین الان که داره میره اون ور، شاید تکیگاهش که همین زمینه تکیگاه نباشه، با سر بخوره زمین و ضربه نقضی بشه، نیست؟ چقدر همینجوری تو راه رفتنها، تو پله آمدن پایین، تو از تخت آمد پایین. ما وقتی یکی از بستگانمون بیمارستان بود، بعد ما برای مثلا نگهداری ازش میرفتیم بیمارستان، تخت بغلی ایشون یه پیرمردی بود آمده بود جا به جا بشه، اینجوری اینجوری آدم خسته میشه، مثلا پاش مثلا خواب میره اینجوری میشینه، اینجوری عوض میکنه جاش، همینجور آمده بود جا به جا بشه، دستش در رفته بود، خورده بود زمین، لگنش شکست، به همون هم مرد تو بیمارستان. اینو دیگه حالا این مال پیرمردا هم نیست دیگه. شما سری اگر به قبرستان تشریف ببرید میبینید که تمام سنین نماینده دارن، سنی نیستش که اونجا مفقود باشه. پس چی شد؟ افکار که تغییر کنه حالا تغییر میکنه. سلایه باورها، افکار، عقاید، هرچی اسمشو بزنید، نگرش ها، بینش ها حالات را ایجاد میکنه. حالات ببین مثلا سوره حمد که او بحث عبودیت ذکر میشه، اولش بحث چیه؟ بحث خداشناسیه. اگر الله و حمد و الله درک بشه، اسم الله درک بشه، رحمان درک بشه، رحیم درک بشه، رحیم تو بسم الله الرحمن الرحیم با رحمان رحیم توی آیه دوم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم معناش خیلی فرق داره. الله تو بسم الله و الله تو الحمدلله دو تا معنای کاملا متفاوت داره، اصلا دو تا چیزه، یک چیز نیست. اینا درک کن آدم هی حالش تغییر میکنه، بعد اون وقت حال عبودیت، حال عبودیت که همجوری نمیاد، باید با یه افکار بیاد، اون افکار به جان بشینه، در دل تأثیر بکنه، وقتی که تأثیر کرد اون وقت بعد میاد عبودیت هم ایجاد میشه. خب در حیطه اول عقل کارش تشخیص بود، در حیطه افکار تشخیص فکر درست از غلط، واقعیت از بطلان و پوچ. در حیطه خلقیات تشخیص خیر و شر خلقی، یعنی درست و غلط خلقی، مثل این که میگین مثلا حسد بده، خیرخواهی خوبه، فضولی بده، مثلا آدم به خیشتن پرداختن خوبه است، نه فضولی یک البته رفتاره، مثلا حسد، حرص، بخل، اینا. این تشخیص را عقل میده. و در حیطه رفتارها سرقت بده، فلان کار خوبه، امانت داری خوبه، وفای به عهد خوبه، احسان به والدین خوبه، عدم مثلا حرمت به دیگران بده. این تشخیص پس میشه تشخیص در حیطه اندیشه و در حیطه عمل. حالا عمل نفسانی باشه که میشه حالات، یا عمل جوارحی باشه که میشه کارهایی که انجام میده. البته این کف حد اقلی عقله یه، و در روایت فرمودن اصلا این عقل نیست، در روایت فرمودن اونی که تشخیص میده کدوم خوبه کدوم بده، یا چه کاری باید چه کاری نباید، خوب و بده، یا چی درسته چی غلطه، این که عقل نیست. یعنی که عقل نیست، یعنی این عقل چشمگیری نیست، نباید تو این ساعت درنگ کرد، چون اکثرا اینو میفهمن. بعد فهمودن عقل اونه که بین خوب و خوبتر، بد و بدتر، حسن و احسن تشخیص بده، یا قبیح و اقبح تشخیص بده. عمدتا هم میبینین ماها اینجاها دچار گرفتاری میشیم، نه؟ مثلا بین دو تا کار، الان دارم تسبیحات حضرت زهرا میگم، میگم صلوات بفرستین، کدومش انجام بدم؟ قطع کنم صلوات بفرستم کدومش بهتره؟ وگرنه بین مثلا فوش دادن و ذکر گفتن که بچه هم میدونه دیگه اینا رو، درسته؟ عمده جاهایی که افراد مبتلا میشن نمیدونن کدوم درسته، کدوم انجام بدن، عقلشون اون مقدار نمیفهمه. یعنی عقل به بلوغ رسیده و رشید اون عقلیه که یا در مواردی که تعداد موارد زیاد میشه، یعنی تعداد ورودی خروجی های خیر و شر زیاده، بتونه تشخیص بده، یا در مواردی که دو تا خیره بتونه تشخیص بده کدوم بهتره، دو تا شره کدوم بدتره، دو تا کاره کدوم رو انتخاب کنه. دو تا کار، هر دو تا کار خوبیه، به شما پیشنهاد کردن هم مثلا خدمت کنین به یک مجموعه ایتام، میتونین هم اون وقت مثلا اتفاقا همزمان یه پیشنهاد دادین که تقاضا دادین به حرم که مثلا اونجا خادم بشین، کدوم انتخاب میکنی؟ با چه ملاکی؟ این سخت میشه نه؟ چون آدم نمیدونه کدومش اون یتیم. پیغمبر فرمودن من و یتیم مثل این دوتا، این خدمت به امام رضاست، نکنه این بهتر باشه. اون عمده جاهایی که قوت عقلانی افراد مشخص میشه تو این جاهاست. اتفاقا اولوالالباب رو خدا با این توجه یاد داده به ما، بفهمد که اولوالالباب اونایی که عقل خیلی نابی خالصی دارن، یکی از صفاتشون اینه، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى. این آیه رو تو بحث انابه که داشتیم اونجا خوندیم، فبشر عباد، کسانی که اجتناب کردن از طاغوت که بپرستنش و به سوی خدا انابه کردن، دائم هی تو نوبت بودن که در خانه خدا برن. اینا بشارت مال اینجور افراده. فبشر عباد، به این بندگان، به فبشر عبادی، این که شنیدین این فبشر عباد رو می‌نویسن الذین یستمعون القول، فبشر عبادش مال آیه قبله، الذین یستمعون القول ابتدای آیه بعده. اول میگه اینا عبادن، اینا لهم البشرا، فبشر به اینها. این عباد کیان؟ کسانی که اجتناب از طاغوت دارن و انابه به سوی خدا دارن. بعد میگه اینا یه ویژگی، این ویژگیشون ویژگی ارتباط مع اللهشون بود، یه ویژگی دیگه هم از ارتباطشون با مردم، رابطشون با مردم ذکر میفرماد که اینجوری هن زمنن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب. خب این عباد را اینجوری معرفی میکنه، دو نقطه، کسانی که قول را میشنون. جالبم هست، میتونست بگه الذین یستمعون الاقوال، حرف ها را میشنون، الذین یستمعون الکلم، هم به جای کلام قول آورده هم مفرد آورده، این همه نکته داره. این آیه یک دستور العمل در تصمیم گیری هاست. حالا به ایناش کار نداریم، میخواستم این تیکر عرض کنم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، احسنش را چی؟ تبعیت میکنه. اولئک الذین هداهم الله، اینان که خدا هدایت کرده، خب خدا که همه رو هدایت کرده، یعنی اینا این که حق هدایت الهی درشون نشست، خدا همه رو هدایت کرد، اینا حقشو به جا آوردن، واقعا هدایت درشون محقق شد، هدایت به جانشون نشسته. و اولائک هم اولو الالباب، اینا هم اون اولو الالبابی که دور از دست رسن، همینجوری نیست بهشون کسی بفهمه و برسه. این آیه رو گاهی وقتا از این باب مطرح میکنن که همه این حرفا رو آدم باید بشنوه و بعد مثلا خوبش رو انتخاب کنه. اولا این که این آیه برای همه نیست، این آیه برای افراد خاصه، نه برای عموم مردم. تجربه فهمیدین؟ آیه ای که مال عموم مردمه اینه که هر حرفی را نشنون. کی گفت هر حرفی را آدم بشنوه؟ چرا؟ به خاطر این که وقتی آدم قدرت تمیز نداره براش شبهه ایجاد میشه اصلا هر حرفی رو بشنوه. پس کسی که قوت عقلانی اولا و قوت عبادی ثانیا پیدا نکرد، فقط هم قوت عقلانی نیست، هگل آدم قوی بوده از لحاظ قوت ذهنی، تمام بدعت گذاران، تمام اینایی که بشریت رو به خاک و خون کشیدن آدمای قوی بودن، اینایی که هپله هپو نبودن، که منگول نبودن، که اینا کسایی بودن تونستن بشریت رو تو تاریخش پیچ ایجاد کنن، نبوغی داشتن، قوتی داشتن، قدرتی داشتن، هم قدرت‌های ذهنی داشتن، هم قوت‌های روحی داشتن، نفس قوی داشتن، البته وهم قوی داشتن دیگه، وهم نفسشون در حیطه قوه واهمه فوق‌العاده بوده. خب پس برای عموم، برای ماها یعنی دستورمون چیه؟ اینه که حرفهایی را که حقه، اونم حرفهای حقی که برتره، انتخاب کنیم. شما که فرصت ندین تمام تفاسیر را مرور کنین، که درسته؟ وقتی که میخواد آدم حرفی را بشنوه در زمان عمر محدود، باید اولاً قصر و سمین، درست و غلط رو با هم در نیامیزه، ثانیاً از درست‌ها درست‌هایی رو انتخاب کنه که مطمئن تره، ثالثاً از درست‌های مطمئن اونی که عمیق‌تره و برتره رو انتخاب کنه. من اول تا آخر عمرم میخوام 20 جلد کتاب تفسیر مثلا بخونم، اگر بخونم. میخونه یه آدم معمولی؟ خب اگر میخواد اینو بکنه بچی هر چیزی رو بخونه، خب بهترینش رو بخون. العلم، امیر المؤمنین فرمودن العلم اکثر من ان تحصا، علم بیش از اونه که تو بخوای حتی بشماری رؤوسش رو. فخذ من کل علم احسنه، پس از هر علمی گلچین کن، نابهاش رو بگیر. پس این مال فضای عمومی که ماها هستیم، که حرف درست و غلط رو نریم تو دلش که از عهده بر نیاییم. که گفتد به جیهون بینداز تن، چه افتاد هم دست و پایی بزن. کی گفت آدم خودش بندازه تو کوران که معلوم نیست در از توش بتونه در بیاد؟ درسته؟ این حرف حکیمانه لقمان حکیم را چندین بار با هم گفتگو کردیم که فرمود دری را که نمیتونی باز کنی هیچ وقت نبند، و دری را که نمیتونی ببندی هیچ وقت باز نکن، و تسلط نده وارد کاری نشو. این یک اصل جدی هم هست. ما یه دوستی داشتیم وقتی که دانشجو بودیم، یه بچه خیلی نابغه‌ای بود، واقعا هم نابغه بودم. بعد ایشون یه القای مذهبی هم پیدا کرده بود، خانوادش متوسط بودن، خیلی مذهبی ریشه داری نبودن، ولی خودش بچه اون رو پاکی که داشت اوایل جوانی و نوجوانی اینها خیلی عشق به خدمت به دین پیدا کرده بود. بعد گفت من حالا این خدمت رو میخوام بکنم، برم از طریق سینما رسانه. مشورت هم نکرد که حالا من با این ویژگی که دارم با برم تو اون محیط. رفت تو همون محیط و تو اون محیط ذوب شد. بعد هم رفت فرانسه و مثلا کلا لایق شد. آدم مجوز نداره برای یک نیتی که داره بدون رعایت قوای وجودیش، توانش، استعداداتش خودشو تو هر کاری بندازه. توجه فرمودین؟ آدم باید مراقبت. این یک مطلب. مطلب دوم، از حیث علمی آدم هر کتابی نباید هر مقاله، یکی از آفات سرطان ها الان همین کانال هاست. درست و غلط میاد. منم نمیدونم چه اجباریه که آدم همه رو میخونه. هر چی میاد میخونه نفر. الحمدلله میزان مطالعه یکم زیاد شده دیگه. مطالعه این امور چرت و پرت. بعدش هم خوبه، بعدش هم. ولی بالاخره آدم با عمر محدود، چون تک تک این ثانیه های عمر بنده رو مگه و شما رو محاسبه نمی کنن؟ اگر شما تا همین الان فرض کنید تو دادگاهین، دادگاه برزخ، بگم بگو به من ببینم چند ساعت عمرت پای این شبکه ها گذشت، چند ساعتش پای صحیفه سجادیه گذشت، انصافا روبون میشه سرمون بالا بیاریم؟ لازم نیست که همه از گرز آهنین بزنن دیگه. آدم خودش وجدان داره دیگه. نهج البلاغه چند درصد؟ تلگرام چند درصد؟ حضرت تلگرام.
زرد رویی کشد از حاصل خود وقت درو.
داریم میکاریم.
پس در فضای ماها هیچ کس خودشو یه دفعه خواص نداند.
از خود خواص پنداری یه توکل توهم خوبی نیست ها، که بعد خودشو دارای یه حاشیه امنیتی بدانه. که ما که دیگه الحمدلله اونقدر محکمتر از ماها لغزیدن و افتادن. همیشه باید آدم دستش دراز باشه و بگه خدای دست منو بگیر.
تاریخ پر است از کسانی که از نیمه راه برگشتن، بلکه کسانی که از یک قدمی مقصد برگشتن.
باید حواسمون باشه دیگه. پس همه چیز را هم تازه اگه ما قوت تشخیص داشته باشیم، مجوز نداریم که عمرمون رو همه چی توش بریزیم. این هیت مال کجاست؟ مال فضای عمومیه که گفتن عمرتون رو قدر بدونیم.
در هیته آموزشه. ما الان تو فضای آموزشیم دیگه. هی کسب معرفت میکنیم، آموزش میبینیم تا مخزن علم و آگاهی و معرفتمون پر بشه دیگه. برای ما این آیه صدق میکنه که فلینظر الانسان الی طعامه.
انسان باید به طعامش که علمم یکی از اون طعام هاست خوب نگاه کنه، از کی داره میگیره، از کجا داره تأمین میشه.
شاید این یه بار دیگه هم عرض کردم، جناب ابن عربی از یک خطیبی که خیلی خطیب مشهوری بود نقل میکنه که این مرد و خیلی مندرهای پرشوری داشت، افراد حال پیدا میکردن و موعظه میشدن و اینها. این آقا که برد مثل ما خواستن ببنش جهنم، گفت آقا من یه عالم کار انجام دادم، حرف زدم، موعظه کردم.
بعد گفتن با چی تو موعظه کردی من رو، مردم رو؟ گفت آیات، روایات، اشعار. بعد تو همون عالم به من گفتن تو با زلف لیلی و موی نمیدونم مریم مردم رو موعظه داشتی میکردی؟ به زلف سعادن ندان و شعر زینب، یه همچی تعبیر داره. مقصودشون چی بود؟ ایشون اشعاری میخوند که این اشعار واقعا شاعرش برای خدا نگفته بود. دیدین اشعار بعضی دو پهلوه دیگه، میشه برای امام زمان هم گفت ولی اون اصلا شاعره برای معشوقه خودش گفته. بعد میگه حق نداشتی تو این شعر رو به کار ببری، ولو این شعر الان برای خدا تو داری میگی. این بحث رو ذیل تفسیر لطیفی که از این آیه میکنه میگه، که میفهمد که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، از اون چیزی که اسم خدا برش ذکر نشده نخورین و این کار را اگر کردین فسق است. بعد میگه اکل مراتب داره، یک اکل طعام چیزه ظاهریه که باید بر اون گوسفنده مثلا اسم خدا برده شده باشه، یک اکلم اکل مواد علمیه که طعام ذهن انسانه، باید برای خدا گفته شده باشه. این اصلا اسم خدا نبرده وقت این علم، این شعر، این جریان. آدم حق نداره از هر چیزی استفاده کنه. به هر صورت، پس در فضای آموزش، فضای عموم، آدم نباید هر حرفی را بشنود، باید حرف خوب، اونم بهترین حرف ها رو بشنوه. خودش نمیدونه، مشاوره بگیره، من چه کتابی بخونم، از چه کسی. این آیه تو فضای تحقیق مال محققینه، یعنی کسانی که هم عقل عملیشون و هم عقل نظریشون شکوفا شده. بحث چی بود؟ منیبین اینجوریان، اونایی که دائم در خونه خدا و انابو الی ربهم لهم البشرا فبشر عباد. بعدم فبشر عبد شدن، عبد در فرهنگ قرآن یعنی بندگان خیلی رتبه عالی از لحاظ عبودیت. فبشر عباد، این دو تا قرینه. سه، الذین یستمعون القول، تا تو این یستمعون القول هم حرف داری که میگذاریم ازش، فیتبعون نه فیفهمون، میفهمن خوب کدوم بود، یعنی هم قدرت تشخیص دارن، هم چی دارن؟ هم قوه عملی قوی دارن. فیتبعون اونم احسنه. اگر تو این آیه هم اتفاقا بحث خیر و شر نیست، تو این آیه بحث چیه؟ حسن و احسنه. چرا؟ چون اگه میخواست بگه همه حرفا خوبا بدا از دم بشنویم، بعد باید میگفت فیتبعون حسنه، بین حسن و قوی حسن را انتخاب کنین، احسن را انتخاب کنین. پیشفرضش یعنی بین چی و چیه؟ خوبها و خوبترها. این همونی که عرض کردم قوه عقلی زیادی میخواد. فیتبعون احسنه. ما فراوان از این موارد برامون پیش میامد، برای دیگران از رفقامون هم پیش میامد. مثلا یک کار میگفتیم باید اینجوری انجام بشه. بعد حالا مثال هاش شاید الان مطلوب نباشه گفتنش. مثلا یکی از رفقای ما میگوتش که من یه سری کارا بایدها و یک سری نبایدها را استادمون گفته بودن اینا انجام بشه اینا هم انجام نشه. بعد میگوتش من اینا را منتقل کردم تو خونه به خانواده خودم، گفتم این کارا انجام نشه این کارا هم انجام بشه. من میگفتشون خیلی مقاومت میکرد، میگفت نه این چرا، به چه دلیل، این چرا حرف زور میگی. بعد میگفتش که یه روز گفتش که اصلا بریم پیش ایشون تا ببینم تو درست میگی یا نه. بعد ایشون میگفت من این خانواده رفتم پیش استادمون، ما هر چی گفته بودیم اشکال داره، ایشون به خانواده ما گفتن اشکال نداره. ترجمه فرمودیم تطبیق موضوعات بر مصادیق خیلی مورد مهمیه. خیلی وقتا افراد رو حسن باطنشونه، رو خوبیشونه، یک جاهایی یه چیزی براشون خیلی مهمه، رو اون سختگیری میکنن، جایی که اون سختگیری برای این مورد نیست. این که در روایت داره که اگر کسی در رتبه سوم از ایمان بود نکنه اون چیزی که خودش انجام میده بر کسی دیگه تحمیل کنه که فتکسره، اگه این کار رو بکنی میشکنی اون فرد. و من کسر مؤمنن فعلیه جبره، و کسی که یک انسان مؤمنی رو شکست ضامنه. بنده بگه من حالا خیرخواهی کردم اینو گفتم، یعنی هم خوب بودن یا بد بودن، هم برای این فرد خوب بودن یا بد بودن. گاهی وقتا اگه امام نباشه هر فرد فقه خاص پیدا میکنه. ما الان فقهمون فقه اضطراریه، درسته یه سری کلیاتی داریم عملم باید بشه، ولی در خیلی از جزئیات ممکنه به یکی بگن این برای تو انجام بده، تو انجام نده، تو انجام بده، تو اینجوری انجام بده، تو به این کیفیت انجام بده. کاملا ظرفیت ها متفاوته دیگه. مؤمن اتاق داشت توی کوفه بحث میکرد، یکی از یاران امام صادق علیه السلام گفتش که ببین حضرت منع کردن از مجادله. واقعا هم به دوتا گوشش شنیده بود، حضرت فرمودن یاران من مجادله نکنن. آمد به مؤمن اتاق در گوشش گفت که آقا فرمودن که بحث نکنیم. گفتش آقا برای تو گفته این حرف. ادامه داد به حرفش. میگم آقا گفتن، گفتن یا نه به من به صورت فردی، گفتن یاران من بحثه. گفت آقا برای تو گفته. این ناراحت شد، فکر کرد به حرف حضرت داره بی‌اعتنایی میکنه. آمد پیش حضرت گفت آقا من پیام شما رو رسوندم، اهمیت نداد. بعد حضرت سالن البته کی مثل مؤمن الطاقه، اون میدونه کجا اوج بگیره کجا فرود بیاد، پرواز و مسلطه. یعنی درست تشخیص داده بود، اینو بعد تو گفتم نه برای من. بسیاری از یاران حضرت آقا امام صادق فراوان توصیه میکردن که آقا کتمان کنین، فقهتون رو کتمان کنین، نمیدونم عقایدتون رو کتمان کنین، نحوه رفتارتون رو کتمان کنین. همین امام صادق علیه السلام به بعضی از یارانشون میگفتن تو برو تو مسجد مدینه، محل اخبار خبرگزاری یا جمعن، برو فتوا بده، من خوشم میاد مثل توی بره اونجا فتوا بده. نکاتی داره دیگه، بقیه براشون حرامه این کار، برای این فرد واجبه. اینه که اولو الالبابن تو تشخیص اینها باید تشخیص بده. خیلی وقت سخت میشه کار. مرحوم آقای رجب علی خیاط، عاشق رجب علی خیاط،
نقل حالا اگر ظاهرن هم نقل مشهوریه. وقتی مشرف شده بودن عتبات، بعد آمده بودن پیش مرحوم آقای قاضی، گفت بودن من یه چیزی رو به توسل از ائمه گرفتم، مثلا فرض کنیم فلان شی. شیخ رجب علی خیاط فرد زاهد متقی که احتیاط میکرده در مکروهات و مستحبات، چیزی که مطمئن نبوده نمیگفته، کراماتی هم داشته در سر زاهر. بعد میاد پیش آقای قاضی میگه من مثلا خواست مثلا گیاهان را، خواست داروی گیاهان را، گیاها با من حرف میزنن و اینو از امیرالمومنین گرفتم، مدتی این حالت از من قبض شده، گرفته شده، میتونید شما کمک کنید؟ آقای قاضی میفهمن دست ما از این حرفا خالیه. واقعا هم دستش خالیه ها. قاضی تهی دست ترین فرد اندالله، دنبال پر کردن دستش از این و اون و میتونه پر کنه، ولی خالی کرده خودش. بعد ایشون میگه خیلی خوب باش خدافظ، میره کربلا و نجف و کربلا و کاظمین و سامرا، برمیگرده توی برگشتش اون توسل میکنه، میگیره اون حالت رو دوباره، میاد به آقای قاضی میگه که من اینی که شما به من ندادین یا نداشتین، من از خود اهل بیت گرفتم، الحمدلله مستقیم گرفتم. ضمناً تو حرم امیرالمومنین امام زمان رو دیدم، آقا تو حرم الان، فرمودن برو به آقای قاضی بگو بیاد کارش داره. مرحوم آقای قاضی هم میگه که من که کارش، اون با من کار داره، تو بگو آقا بیاد اینجا، بگو قاضی گفتش شما کار دارین خودتون پاشین بیاد. این که کسی اینجوری بگه باید خیلی جرأت داشته باشه، یعنی خیلی یقین داشته باشه به این که فهمیده که اون که تو فکر کردی امام زمانه از ناحیه نفس خودت بوده، نه که تو آدم بدی هستی، ولی امام زمان در نفس تو یک تجلی کرده، امام زمان بیرونی نبوده، به قوه خیال تو اینجوری آمده. تجربه هم بودیم اینا، هر چقدر مراتبش بالاتر میره تشخیصهاش البته خیلی سخت‌تر میشه. بعضی اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، اونا داره لبن، اینا در حیطه تحقیقن. خب پس عقل اولین کارش تشخیصه بین درست و غلط، بین حقایق و توهمات و خیر و شر در ساحت خلقیات یا خیر و شر در ساحت رفتارها بود. این پایه اولش، اما پایه این که آدم باید به اون سمت حرکت کنه، اینی که خدا خداداد تقریبا به هممون داده دیگه، بارور کردنش به اینه که بین حسن و احسن تشخیص بده و بعد نه فقط تشخیص بده، تبعیت کنه از احسن. این عقل نابتر داره میشه که خداوند به اینا بشارت میده، عقل دیگه. جای دیگه هم داریم دیگه، و تازه تو خود شریعت هم حسن و احسن داریم. آیات قرآن در یک سطح که نیستن که، بعضیشون حسن هست بعضیشون احسن هست. و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، تبعیت کنید از احسن اونی که نازل شده. پس معلوم میشه در بین آنچه نازل شده چیه؟ حسن هم هست، مراتب داره. حالا این که تشخیص بده حسنش کدومه، احسنش کدومه، و این که تشخیص بده آیا الان او باید به حسنش عمل کنه یا به احسنش عمل کنه، این ماله این عقل رشد یافته است. این قسمت اول عقل. قسمت دوم عقل رو خلاصه بگم بحثمون تمام. یعنی کارکرد دوم عقل. کارکرد یکیش شد تشخیص. کارکرد دومش میشه ترجیح. خیلی وقت آدم تشخیص میده اما ترجیح نمیده. مثلا تشخیص میده این فرد حق باشه و اون نمیخواد ترجیح بده. ترجیح حق بر باطل، ترجیح درست بر غلط، ترجیح صحیح بر خطا، ترجیح خیر بر شر، ترجیح نفع بر ضرر، این دومین کار. که این دو کار را که دو تا کار پایه‌ایه، دو تا کار دیگه ای هم داره که انشالله اگر عمری باشه جلسه آینده عرض میکنم. حالا شما تو همین دو تا کار تمرین کنین ببینین چه قوقایی ما داریم. یعنی هر چیزی که بهتون گفته میشه یه لحظه درنگ کنین اونجا ببینین درسته یا غلطه. چقدر افراد میان درد دل میکنن، آدم هم باشون همراهی میکنه، مثلا میگه رفیقم این کارو با من کرده، بعد مثلا اینجوری شده، پشت سرم اینجوری حرف زد. خدا غریق رحمت کنه استاد ما رو. این چه عقلی بود؟ آخه عقل خیلی نعمت بزرگیه. ما دنبال کرامت تو جاهای عجیب غریب میگردیم. از بعضی از خصیصین مرحوم میرزای شیرازی پرسیدن تو مدتها با میرزای شیرازی بودی، بزرگترین و چشمگیرترین کرامتی که ازش دیدی چی بود؟ گفتش بزرگترین کرامت میرزا عقل میرزا بود. ما کرامتی بزرگتر از عقل نداریم. و اعصاب اندازی حالا اژدها بشه کرامت خوبه، عقل که برترین کرامت. اصلا اون کرامتش هم تابع قوه عاقله حضرت موسی است. بالاتر از خود حضرت موسی نیست، عصای حضرت موسی که تابع نفسشه. عقل میرزا بود. گاهی وقتا افراد می آمدن خدمت استاد ما، گفتن فلانی اینجوری گفته، اینجوری گفته، اینجوری گفته، یا می فرمودن هر دوتا بیان، هیچ وقت تأیید نمی کردن. ولی وقتا این مثلا چیز نیست، آدم بدی نیست، ولی از دریچه نفس خودش داره واقعا رو نگاه میکنه. گاهی وقتا هم توصیه های کلی میکردن بهشون. ما چقدر تأیید میکنیم افرادی رو که یالا یا به زبان تأیید میکنیم یا در دلمون. در دلمون هم نباید تأیید کنیم، ما که چه میدونیم حق چیه. این که ترجیح بده که کدوم خیره، کدوم شره، کدوم درسته، کدوم غلطه، هم تشخیص بده هم ترجیح بده، کار ساده ای نیست. خیلی کاره، بالاخره مردفکنی این کار. تمرین کنین یه هفته بین ما چقدر چیزهایی رو میپذیریم، در حالی که اگر از ما بپرسن چرا پذیرفتی، ادله عقلانی کافی برای پذیرشش نداریم دیگه. داریم از اخبار و از تحلیل ها و خیلی کارا هست. خیلی با یک تعمیمی خیلی چیزا رو حکم میکنیم. یه وقتی یه کارگری، ما برخورد داشتیم باهش، این آقا مثلا یه شغلی داشت، مثلا فقط این برخکار بود، کار لوله کشی میکرد، هست شغلی، کار نداریم شغلش چی بود. این آمده بود یه کاری رو پذیرفته بود، یکی دو روز آمد سر کار ول بیکرد، ول میکرد میرفت پی کارش. بعد باز دوباره فردا نیم ساعت میامد، تو نیم ساعت هم میامد یکی دو تا چایی میخورد، یه لوله رو برم مثلا فرض که اینجوری میکرد و باز میرفت. میرفت باز پس فردا یا یکی دو روز نمیامد، خب این چرا اینجوری کرد؟ معمولا میگیم
آمده کار رو دست گرفته، در تا کار دیگه هم جاهای دیگه داره. و از کجا میگیم اینا؟ دیدیم؟ در این عینی، این اتفاق عینیه. تو همون محیط گفتن اینا کارشون همینه، بلکه کار رو از دست ندن، اون کار رو دست بیزنن. بعد دو روز، چند روز بعدش این آقا آمد برای مشاوره شما. دیدیم عجب گرفتاری داره. در همون حالا مثلا اسنایی که کار رو شروع کرده بود، متوجه شد که خدا نیاره برای هیچ مسلمانی، که مثلا خانوادش با یه فردی ارتباط پیدا کرده، استراب داشت، میرفت تعقیبش میکرد. و به چه حسابی ما بعد این قضاوت رو بکنیم؟ از کجا میگیم این حرفا رو؟ اصلا وحشتناک میشه. شما آمار خودتون رو بگیرین، این صبح تا شب چه تصدیق هایی میکنیم و چقدرش عقل حکم میکنه، چقدرش رو حواست. بعد واقعا آدم خودش اینا رو تا آدم رو کاغذ نره متوجه نمیشه اوضاع چقدر خرابه. وقتی رو کاغذ میاره میبینه وای، هر روز اگه اینجوری بوده به دوزخ فرست و ترازو مخواه. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیب. دو تا کار دیگه هم برای عقل هست انشاءالله. جلسه آینده گفتگو می‌کنیم. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.